أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما بزرگواران رو سفارش به تقوای الهی میکنم. روز یک شنبه 24 ذی الحجه مصادف هست با روز مباهله و نزول آیه شریفه 61 سوره مبارکه آل عمران و همچنین همین روز روز خاتم بخشی توسط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما رو داریم. و دوشنبه هم 25 ذی الحجه مصادف هست با نزول سوره مبارکه هل اتی و آیاتی که در مدح و عظمت و منزلت اهل بیت اطهار وجود مقدس امیر المؤمنین حضرت صدیقه طاهره و حسنین است که به واسطه اون بخششی که داشتن و اعطایی که به فقراء جامعه داشتن این سوره مبارکه نازل شد و این آیات در مجموع بیانگر عظمت و فضیلت و جایگاه ویژه وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حضرت زهرا و وجود مقدس خاندان عصمت و طهارت محسوب میشه. اتفاقات بسیار مهمی است. آیات برش در وصف اون اتفاق و در مدح و ستایش اون واقعه با توجه به تأثیراتی که در پیشبرد حقانیت اسلام و در حقیقت تبیین جایگاه اهل بیت اطهار داشته این آیات نازل شده. خب مهمترین چیزی که در حقیقت سندی ماندگار و جاودان بر حقانیت اسلام و اصالت مکتب تشیع محسوب می شود آیه مباهله هست. خب همه شما این داستان رو شنیدید بعد از ادعای نبوت توسط وجود مقدس پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علماء مسیحی که مطمئن بودند، عالم بودند، آگاه بودند به حقانیت اسلام و بعثت نبی مکرم اسلام و به تعبیر قرآن پیامبر رو از فرزندان خودشون بهتر میشناختن و نسبت به این حقیقت هیچ ابهامی نداشتن، اما در این حال به خاطر این که موقعیت خودشون رو حفظ کنن، جایگاه اجتماعی خودشون رو حفظ کنن، مرجعیت اجتماعی خودشون رو در بین پیروان خودشون حفظ بکنن، اینها ایمان نمی آوردن، تشکیک میکردن، انکار میکردن چیزهایی که در تورات نازل شده بود، چیزهایی که در انجیل نازل شده بود، بشارتهایی که حضرت موسی و حضرت عیسی علیه السلام داده بودند، اینها چیزهایی است که توی کتب آسمانی قبلی همه اومده بود و بشارت داده بودند به وجود پیامبر اسلام و ظهور اسلام، اما اینا انکار میکردن. بعدما تبین من الحق، بعد از این که حقایق بر اونها روشن شد، مطالب بر اونها واضح بود، خب پیامبر گرامی اسلام اونجا اقدام به مباهله کردن، گفتن که اگر میخواید مطلب برای شما روشن بشه، اگر ابهامی هم هست، نه مصلحت مهمتر این که برای امت اونها، برای پیروان اونها و برای امت اسلام و قرص شدن دل مسلمانها، پیامبر به امر الهی پیشنهاد مباهله دادن که ما حاضر به مباهله هستیم. خب در روز واقعه که روز مباهله 24 ذوالحجه بود، خب پیامبر گرامی اسلام به واسطه در کنارشون شخص حضرت، در کنارشون امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود مقدس امام حسن مجتبی و امام حسین صلوات الله علیهم، پا به میدان مباهله گذاشتن. این به امر الهی اتفاق افتاد. این آیه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. پیامبر گرامی اسلام به امر الهی به این آیه عمل کردند. علمای نجران، بزرگانشون منتظر بودن که ببینن کی وارد میدان مباهله میشه. یه وقتی دیدن وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و امیرالمؤمنین به عنوان نفس پیامبر و حضرت صدیقه طاهره و حسنین که نزدیکترین و عزیزترین انسانها برای پیامبر گرامی اسلام بودن، اینها وارد میدان شدن. اونها وقتی که این صحنه رو دیدن جا خالی کردن، گفتن اگر پیامبر با این انسانها، با این مقام و منزلت و جایگاهی که پیامبر برای اینها قائل هست، با تمام سرمایه معنوی خودش به میدان آمده، اگر چنانچه ما بر حق نباشیم، اگر چنانچه نفرین اونها نصیب ما بشه، دیگه چیزی از ما باقی نمیموند، چیزی از آیین مسیحیت هم باقی نمیمونه، حقانیت اینها برملا میشه، هم خودمون از بین میریم، هم مکتبمون برای همیشه. خب اونجا عقب نشینی کردن. این که عرض کردم مهمترین سند و یکی از جاودانه ترین سند برای حقانیت اسلام و اصالت دین، دین مبین اسلام و اصالت شیعه، که افتخار میکنم به وجود شخصیتی مانند امیرالمؤمنین و سایر اهل بیت، این هست گزاف نگفتیم. و حالا اون آیه شریفه که در باب رکوع نازل شد در ارتباط با خاتم بخشی امیرالمؤمنین و سوره هل اتا هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، تا میرسد به اون آیاتی که در مدح و منزلت این وجودات مقدسه است. ما باید افتخار بکنیم که پیرو چنین انسانهای کاملی هستیم و اقتداء به اونها میکنیم و پیروی از اونها به عنوان مهمترین اصل در زندگی ما باید محسوب باشد. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم در این خطبه، عزیزان، برگزاری جشنهای گسترده و خیره کنندهی که امسال در دهه امامت و ولایت در کشورمون باش مواجه بودیم، در سراسر ایران اسلامی ما شاهد یک جهشی در برگزاری این جشن‌ها و اظهار محبت و مودت نسبت به اهل بیت اطهار خاصه وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودیم. در تهران اون شور و شوق و اون عشق و علاقه ای که به هر حال از قاب دوربین ها و صفحه تلویزیون و گیرنده ها همه شما مشاهده کردید، در سراسر کشور اسلامی ما به همین شکل در شهرستانم الحمدلله مشاهده برگزاری جشنهای خوبی بودیم، در بخش های مختلف، در مساجد، در پارک ها، در مناطق ضعیف، جاهایی که به هر حال جزء جاهای کم برخوردار محسوب میشن به خاطر مشکلات مالی و فقر، حتی مساجدشون هم فعال نیست و نماز جماعت، برنامه ها در طول هفته ما تو مساجد نداریم، مگر مناسبتی اتفاقاتی مثلا اونجاها بیفته. خب الحمدلله این ایام توفیق داشتیم که در خدمت مردم عزیز باشیم. امیدوار هستیم که خدای متعال از همه عزیزانی که خالصانه از سر عشق و ارادت و به قصد تکمیل ایمانشون و ذخیره کردن سرمایه های معنوی پا به این عرصه گذاشتن، واقعا سختی متحمل شدند، رنج متحمل شدند، مال خودشون رو، ثروت خودشون رو در این راه خرج کردند، خب تو این شرایط سخت اومدن خرج ها کردن، ما تشکر میکنیم. انشاءالله که خدای متعال همه عزیزان رو از همشون بپذیره، به لطف و کرمش این اظهار عشق رو، این اظهار محبت رو. سلام علیکم. و امیدوار هستیم که انشاءالله ذخیره قبر و قیامت همه ما محسوب بشه. البته آسیب هایی هم بوده، اشکالاتی هم بوده، باید تلاش بشه اون اشکالات، اشکالات و آسیب ها هم انشاءالله برطرف بشه. ما یک جشن خالص و یک جشنی که مورد رضایت اهل بیت اطهار باشه رو باید در صدد برگزاری این جشنها باشیم. اشکالات و ایراداتش باید به واسطه تذکراتی که داده میشه، به هر حال تو همه این مراسمات قطعا ایراداتی بوده، بعضی از اینا اشکالاتی به ما گوش زد شده، به شخص بنده، به مدیران اجرایی، کسانی که برگزار کننده بودن، باید تلاش بشه که اگر اشکالات واردی هست اونها رو برطرف بکنیم تا انشاءالله در آینده شاهد این ایرادات و اشکالات نباشیم. مسئله بعدی که باید بهش اشاره بکنم، پنجم مرداد سال روز اقامه اولین نماز جمعه توسط خطیب جمعه تهران ابوذر زمان حضرت آیت الله مرحوم طالقانی رضوان الله تعالی علیه هست که به فرمان و به دستور امام راحل رضوان الله تعالی علیه برگزار شد و انجام شد و یکی از بزرگترین موهبت‌های نظام جمهوری اسلامی محسوب میشه. محلی است برای تجمع، محلی است برای کسب معرفت، برای اظهار وفاداری به انقلاب، به نظام، به واسطه اینکه نماز جمعه به هر حال یک نماز حاکمیتی است و حلقه وصل بین حاکمیت، امت و امام محسوب میشه و محلی برای روشنگری است. خب الحمدلله در سراسر کشور مردم عزیز ما از این پایگاه خیر بهرمند هستند. منتها باید نسبت به مسائلی که گفتنی است در باب نماز جمعه توسط مسئولین، توسط افراد زیرفت، توسط مردم عزیز نکاتی باید بهش توجه بشه که چون فرصت نیست من انشاءالله با توجه به نزدیک بودن این مناسبت به هفته آینده و به روز جمعه مطالب عمده رو انشاءالله من در خطبه آینده خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد و روایاتی که وارد شده در این باب که باید مورد توجه باشه، نسب العین باشه. و فرمایشات امامین انقلاب باید نسب العین همه بچه های انقلاب و ارادتمندان به امام و انقلاب باشه، که اینها انشاءالله تو خطبه آتی من بهش اشاره خواهم کرد. فقط خواستم توجه بدم عزیزان رو به روز پنجم مرداد که روز نماز جمعه هست، و انشاءالله توفیق باشه ما هم به نیابت از شما در دیداری که با مقام معظم رهبری که انشاءالله در همین روز برگزار خواهد شد شرکت خواهیم کرد و انشاءالله نصایح حضرت آقا رو میشنویم و مورد توصیه قطعا آنچه که مورد توصیه حضرت آقاست مورد توجه ما هم انشاءالله و عزیزان هم قرار خواهد گرفت. نکته آخری که باید بهش اشاره بکنم، سفری بود که ما شاهدش بودیم، اجلاس سران سه کشور ایران اسلامی و روسیه و ترکیه که در هفته گذشته برگزار شد، اجلاس آستانه. خب برگزاری این اجلاس میتواند منشأ تحولات بسیار مهمی در منطقه و تغییر سیاست‌های حاکم بر جهان باشه. امروز جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مقتدرترین و مستقلترین کشورهای جهان، همه ی قدرت‌های بزرگ اذعان دارن و تحلیلگران عمده اعتراف میکنن که ما کشوری مانند ایران مستقل نداریم که راه خودش رو بره، سیاست‌هایی رو برای خودش تعریف بکنه و بدون توجه به تأثیرگذاری قدرت‌های بزرگ از کشورهای اروپایی و آمریکایی مسیر خودش رو طی بکنه. این رو اعتراف دارن. و خب کشور قدرتمند دیگری مانند روسیه، کشور تأثیرگذاری مانند ترکیه، وقتی که بینشون همگرایی بشه با توجه به سیاست جمهوری اسلامی که تقویت جبهه شرق علیه جبهه غرب است که ضرورت امروز ماست، حالا با اون مشترکات سیاسی که داریم، مشترکات فرهنگی که داریم، مشترکات منافعی که داریم، بعضی میگن خب با کشور روسیه ما چه مناسبت فرهنگی داریم، ما با کشور روسیه که یک کشور کفره ما چه مشترکات فرهنگی داریم؟ بله مشترکات فرهنگی نداریم، اما اشتراک منافع داریم. گاهی بعضی از قدرت‌ها، بعضی از کشورها به خاطر منافع مشترکشون در مقاطعی از زمان به هر حال روی میارن به همگرایی و تقویت یک دیگر و همافزایی قدرت سیاسیشون، قدرت فرهنگیشون، قدرت اقتصادیشون و قدرت‌های دیگر در بخش‌های دیگر، و اینها میتونه راهگشا باشه برای حل مشکلات یک جامعه و نظامی که با تدبیر قراره عمل بکنه، با حکمت و درایت قراره که عمل بکنه، نمیتونه از این مهم غفلت بکنه. فلذا خیلی از کشورها رو این اجلاسی که در کشور ما برگزار شد، اجلاس سگانه، به وحشت انداخت و اونها رو به تکابو انداخت. تحلیل‌های مختلفی رو ارائه کردن، انشاءالله بتوانیم از این ظرفیت هم جمهوری اسلامی نهایت استفاده رو در جهت اقتدار کشور و حل مشکلات خودش انشاءالله استفاده رو انجام بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.